بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و توضیح تکمیلی درباره استدلال به بنای عقلا در جهت اثبات اعتبار برای قاعده استصحاب. گفته شد محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بنای عقلا را به عنوان یکی از ادله در ابتدا مطرح فرمودند و توضیح دادند، آنگاه فرمودند که این بنای عقلا صغرویان و کبرویان تمام نیست، اما من حیث الصغرا بنای عقلایی درباره استصحاب و عملیات شک و یقین محقق نیست، که شرحش رو دادیم. و کبرویان اگر همچه بنایی هم باشد اعتبار ندارد، که از سوی شرع امضا نشده است. محصل فرمایش ایشان این بود. رأی و نظر عنوان کنید، دو رأی و نظر محقق نائینی. کتاب اجود التخریرات جلد دو صفحه 357 و 58. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه بنای عقلا را عنوان می فرمایند و بعد برای تحقق این بنای عقلا نقدی دارند که در قبل اشاره شد و بعد از بیان آراء هم دوباره توضیح میدیم. آنگاه در نهایت بحث می‌فرماید که این بنای عقلا که می‌بینیم مردم به حالت سابقه یقینی اعتماد می‌کنند و به شک لاحق توجه نمی‌کنند، این بنا هست که می توانیم بگیم که این بنا یک الهام الهی است. خدای متعال برای بندگان خودش به غرض حفظ نظام اجتماعی و عدم وجود و عدم تحقق حقوق اختلال نظام اجتماعی چنین و مپنداری را در اذهان جزء مرتکزات اذهان عقلا قرار داده که اگر کسی مراجعه کند به خوبی درک میکند که این شیوه یعنی اعتماد به حالت یقینی سابق و عدم اعتنا به شک لاحق یک امر مرتکز ذهنی عند العقلا هست که انکار آن ممکن نیست. بنابراین می فرماید بنای عقلا به این شیوه از باب الهام الهی آنگاه با امضاء شرع یک دلیلیست برای اعتبار قاعده استصحاب در غیر صورت شک در مقتضی. این در غیر صورت شک در مقتضی یه مطلبی است که بعداً شرحش رو می‌دیم که یک اختلاف نظر معروفی است بین شیخ انصاری و محقق خراسانی قدس الله انفسهم الزاکیات که آیا استصحاب در صورت شک در مقتضی هم اعتبار دارد یا ندارد؟ خلاصش چیه آقای آبادی؟ بله با کمک هم گفتن دیگه با هم رفیق هم ایبن شیخ انصاری استصحاب را در صورت شک در مقتضی معتبر نمی داند، محقق خراسانی در صورت شک در مقتضی هم استصحاب را معتبر می داند. میگه دلیل اطلاق دارد، هر دو صورت را می گیرد، هم شک در مقتضی را و هم شک در رافع را. این را در تنبیهات مفصل یک تنبیه برای این انشاء. رأی و نظر محقق را اینی با آسانسازی و بیان ساده برای شما عزیزان گفته شد. در یک جمله کوتاه که آقای شیخ ما هم مطلب رو بگیرد، محقق نائینی می فرماید که استدلال به بناء عقلا در جهت اعتبار استصحاب درست است، بنای عقلا در این رابطه قابل انکار نیست، انتها با شرحی که دادن بنای عقلا را گفتند، فرمودند که الهام الهی است برای عقلا. مطلب کامل شد. سه یک رأی محقق نائینی و محقق خراسانی بود، دو رأی محقق نائینی، سه رأی و نظر سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 11. سیدانا می فرمایند که بنای اوخلا مورد استناد قرار گرفته است، شاید از صاحب نظران کسی که به بنای اوخلا در بحث توجه فرموده و به طور مفصل عنوان فرموده اند محقق خراسانی است. در بیان شیخ انصاری طبق تتبع استناد به بنای اوخلا به عنوان یک دلیل دیده نمی شود. در حسر سیدون الاستاد می فرماید که من زور از بنای اوخلا این است که تمامی مردم به یقین سابق اعتماد میکنند و به شک لاحق ترتیب اثر نمیدن. یک کاری را که قبلن انجام میدادن در تاریخ بعد هم به همون مسیر میروند و شکی که در باره بقا حالت سابق در کار باشد اعتنا نمی کنند. مثلا کسی تجربه کرده است که در مسجد اعظم نماز جماعت برگزار است، برای برگزاری نماز جماعت شک نمی کند که مانعی پیش آمده باشد، امام جماعت مسافرت رفته باشد یا جلسه باشد، به این شکوک اعتنا نمی کند. دقیقا طبق حالت سابقه می رود. شما که می‌فرمایید درس ساعت 8 فیضیه در این مکان برگزار است، از منزل حرکت میکنید، به شک اعتنا نمیکنید که امروز ممکنه جلسه باشد، ممکنه تعطیل شده باشد، تعطیلات نزدیکه، به یقین سابق اعتنا میکنید. این یقین بین مردم حاکم و محکمه، حتی برای زیشعور اسبی گوسفندی یه جا آب دیده و تجربه کرده، بعدن از آخرش که رها بشود به همون سمت میرد، استصحاب میکند، استصحاب فرس و غنم، اینا اینجوریست. بنابراین این بنای اوخلا تا این حد. بعد از که بنای اوخلا را شرح میداد میفرماید که این بنای اوخلا محقق نیست، قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اعتماد به حالت سابق برای انسان ها یکی از دو منشأ را دارد. ممکن است از حیث اطمینان باشد که تاجری تجارت میکند و مشتری برای خرید میرود در محل خاص تجارت، اطمینان دارد تاجری با سرمایه زیاد با یک جایگاه مستحکم مطمئنن سر جای خودش هست، می رود حالت سابقه را استصحاب می کند، به شک اعتنا نمی کند که تاجر رفته باشد یا درب فروشگاهش بسته باشد، یقین سابق را حاکم می داند. این اعتماد به جهت اطمینان است نه به جهت استصحاب. اطمینان خودش حجته، یک حجت مستقل عقلایی است که به تعبیر سیدنا الاستاد اطمینان علم تعبدی است. جزاک الله خیرا. این مطلب را که می فرماید این یکی از دو منشأ بود. منشأ دومش ممکنه این اعتماد به حالت سابقه از جهت احتیاط باشد. فردی فرزندش به مسافرت رفته برای تحصیل، خبری ازش دقیق ندارن، ولی براش پول میفرستد برای احتیاط که فرزندم گرفتار نشود و پول داشته باشد. و این حالت سابقه در این مثالی که گفته شد بر اساس یقین سابق و شک لاحق نیست، بلکه بر اساس احتیاط است. و بر این در انسان ها استصحاب یکی دو تا منشأ داره، یکی از دو منشأ داره، یا اطمینان و یا احتیاط در رفتار مردم. و اما در حیوانات از باب غفلت حیوانات که تصور نمی کنن که اینجا یقینا آب بود الان هست، که تصور ندارن. یه اشکال و یک جوابی اینجا داشتیم، اگر بگید من خوشحال میشم. اشکال این بود که آقا غفلت که خالی شدن ذهن، ذهن خالی است، خواب. احسنتم، جواب دادی. غفلت که هیچ کارایی ندارد، غفلت یعنی حالت درک انسان خفته، تمام کارایی ندارد. پس هم غفلتین چطور می شود حالت سابق قرار آیت کرد؟ این اشکال بود. جوابش چه بود؟ جوابش این بود که منظور از این غفلت، غفلت از حالت سابق است، نه غفلت کامل. اینو بنویسید. و منظور می شود عادت، عادت حالت سابقه رفته تجربه کرده، عادت شده است. خونده بودید در کفایت محقق خراسانی چه فرمود آقای علیزاده یادتونه؟ العادتو کطبیعت تانویه، عادت مثل طبیعت تانویست برای انسان. عادت میشه مثل ذاتیات. خود عادت آدمو میکشد به طرف شیئی که بهش عادت کرده باشید. بنابراین منظور از غفلت، غفلت از یقین و شک است و کاری که انجام می شود و به حالت سابقه که اعتماد می شود در اثر عادت صورت می گیرد. این رو هم فهمیدیم. بنابراین چه شد؟ می فرماید که بنای اوخنا که منشأ داشت اطمینان و احتیاط بود و در حیوانات هم که دیدید که اصلا کاملا غفلت وجود دارند، از این رو بنای اوخنا یا سیره اوخنا یک بنای اوخنایی ندارد، یک بنای مستقر اوخنایی ندارد. اینجا یه مقدار توضیح میدم، پیچش یه ذره تنده، یعنی مطلب جدید، یک کمی جدیده، یه ذره پیچش تنده، خوب دقت کنید. یه بارم گفتم انگار، ولی چون هم از یک سو جدیده، یعنی کم گفته میشد، الان سیدان الاستاد و حق خیره اینی فرمودن، ولی کمتر سر زبان هاست، از سوی دیگر یه ذره هم سنگین نیست، ظریفه. با این توجهی که الان کردید عنایت کنید. شرط بنیادی برای تحقق سیره اوخلا مضافن بر دو شرط اصلی و مشهور، مضافن بر دو شرط مشهور که چه بود؟ که استمرار و انزا بود. یک شرط بنیادی هم سیره اوخلا دارد. قبلا در درس در بحث خود سیره برای شما گفته ام، الان محقق نائینی و سید اشاره میکنند. اون شرط بنیادی که گفته بودم چه بود؟ قلمرو بنای اوخلا، قلمرو سیره اوخلا عبارت است از امور معیشتی عامه مردم. آقای محمدی یادش آمد، با اشاره سر برما گفت که یادش آمد، اینو گفته بودیم یادتون آمد، خود جزا کن ما خیرا. این آفرین ماشاءالله توضیحش بود، اینی که امور معیشتی عامه مردم است، یعنی یک راه و روش خاص، یک سنت قومی نباشد، فرهنگ خاص برای یه دست از مردم نباشد، که اگر اونا بود دیگه بنا اوخلا نیست. اینو که قبلا گفته بودم، الان شما اینجا از محقق یعینی و سیدان الاستاد شنیدید که چه؟ که این سیر مبنای اوخلایی ندارد، روی یک بنای اوخلا که بین خود اوخلا به عنوان یک بنا نسبت به یک امر معیشتی مستمر تحقق داشته باشد، اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست؟ دلیلش واضحه، اگه گفتید جایزه دارید، در همین بحث همینجا توجه کنید. چرا نیست؟ خب وقتتون تمام شد. یه ذره اون طرف رفتیم برگرد، خیلی نزدیکی. خب
حنیده از
جزاکم الله خیر از این که صحبت فرمودید، کار خوبی بود. خب صحبت کردن خوبه دیگه، هر چیز وجودش از عدمش بهتره. ولی اینی که جواب را محبت نفرمودید، خدا برای من صبر بدهد، برای شما خدا اجر بدهد. با خودش بود این سیره را که بحث کردیم، گفتن یا از طریق احتیاط یا از طریق اطمینان. پس بر اساس مبنای عقلا نیست، یا بر مبنای احتیاط یا بر مبنای اطمینان. پس بر مبنای عقلایی نیست، دلیلش با خودشه. و سید می فرماید بنای عقلا وجود ندارد، بلکه این سیره یا بر مبنای احتیاطه که گفتیم، یا بر مبنای اطمینان. اگر یک بنای عقلایی بود ما می فهمیدیم. بنای عقلایی روشنه، نحن من العقلا. مطلب کامل شد، گفتم ظریفه و تا حدودی هم تازه است. هرچند سید اشاره فرموده برجسته سازیش تازگی داره. این مطلب رو که گفتیم که کامل شد آراء فهمیدیم. این سه تا رأی و نظر گفته شد و کامل عنوان کنیم تحقیق و جمع بندی. اما تحقیق و جمع بندی در ابتدا طبق مسلک ما، که ما رأی صاحب نظری را رد نمی کنیم، فقط توجیه میخواهیم بفهمیم و اگر اختلاف داشت میخواهیم توجیه کنیم. به خود اجازه رد نمیدیم و گفتیم که رد کردن پشت سر حقوقی نیست و انصاف هم نیست. اما جوابش هم دادیم، عیبی ندارد، ما به دیگران اعتراض نمی کنیم و از اعاظمی که رد می کنن و نقد می کنن، اون روششونه، براشون درسته. اون تا برای خود ما به این نتیجه رسیدیم که رأی صاحب نظری را حقوق میگن. تا صاحب نظر روبرو نباشد شما رد کنید، این ردتان مقبول نیست، باید خودش باشه تا دفاع بکنه. بر اساس این مسلک میخواهیم بگیم، عنایت کنیم که این دو رأی هر دو درست است. هم رأی محقق نائینی درسته که چه بود؟ که فرمودن بنای عقلایی هست و استناد به بنای عقلا درست است در جهت اثبات اعتبار برای حجیت استثمار. و هم رأی سیدنا الاستاد موافق با محقق خراسانی درست است که این بنای عقلا محقق نیست. چرا درسته؟ تضاد میشد؟ نه، میگیم جهت فرق دارد. محقق نائینی که می فرماید این بنا درست است از جهت الهام و ارتکاز می گد. و محقق خراسانی و سیدانا که می گد درست نیست از جهت مبنای اقلائی می فرماید درست نیست. پس هر یکی از این دورای درست است، منتها جهتش فرق میکند. تعدد جهت که وجود داشت تنافی در کار نیست. این جمع‌بندی بود. اما تحقیق، در مرحله تحقیق بحث ما نیاز به این دارد که این عناوین توضیح داده شود. یک، بنای اخلا. دو، سیره اخلا. سه، ارتکاز اخلا. چهار، تجربه اخلایی. اینا رو بنویسید که در نوشته ها گیرتن نمیاد، فقها به ذهنشان داشته باشند، به کتاب نیاوردند. این چهار عنوان را اگر ما بتونیم خوب واکاوی بکنیم، هم مطلب ظریف گیرمان میاد و هم قضیه روشن میشود که بنای اخلا در اینجا مورد استناد می شود یا نمی شود. اما منظور از بنای اخلا و سیره اخلا هر دو در اصطلاح اصول به یک معنا به کار می روند. بنای اخلا همان سیره اخلا است. پس چرا دو عنوان؟ هر عنوان یک اعتبار دارد، فرقش اعتباری است. بنا و سیره اخلا فرق موقعی ندارد، فرق اعتباری دارد. به اعتبار ثبت و ضبط و نهادی نشدن گفته می شود بنای اخلا، و به اعتبار استمرار گفته می شود سیره اخلا. در عبارت کوتاه، به اعتبار ثبات بنای اخلا، به اعتبار دوام سیره اخلا. فرق اعتباری است و فرق واقعی نیست. خب معنای بنای اخلا و سیره اخلا اصطلاحی برامون درست شد و اصل دقت در معنای اخلا همان بود که گفتیم که در بنای اخلا اون شرط بنیادی را در نظر بگیریم که تکرار نکنه با دو شرط مشهور. و اما ارتکاز اخلا که به کار هم می روند، مخصوصا در اصطلاح محقق نائینی و سیدان الاستاد و در اصطلاحات در مصطلحات سیدان الشهید صدر قدس الله انفسهم از زاکیات، ارتکاز اخلا برمی خورید. در اینجا قبل از که ارتکاز و واکاوی بکنیم، یه توضیح یه اشاره کوتاه عنایت کنید. ارتکاز و بنای اخرا تسامحاً از باب تسامح و عدم دقت در اصطلاح احیاناً هر دو به یک معنا به کار می روند که ممکنه شما برای ما مدرک بیارید که اینجا اینهانش بنای اخرا و اتکاز اخرا یکی گفته شد. در مثال دیروز بود، جلسه قبل اینجا نبود، جلسه دیگه گفتم که اصطلاح صاحب جواهر که می‌فرمایند الاجماع به قسمیه منظور منقول به خبر واحد و منقول به روایات مستفیض است. به قسمیه در حقیقت منقول به قسمیه میگه کسی که با اصطلاح ایشان آشنا باشه. یک کسی آمد گفت ترجمه شده به اجماع منقول و محسن. خب دیگه ما چه کنیم؟ یک کسی اونجوری فهمیده دیگه که بعد تسامحی فهمیده یا ابتدایی. کسی که به اصطلاح جواهر و صاحب جواهر آشنا باشد میدوند که الاجماع و قسمیه اینه. یا حضرت عباس، ما رسیدیم به اون جای بسیار ظریفی که شرح بدیم. میگم وقت خیلی کم. بسیار خوب، عنایت کنید. من ارتکاز را یک تعریف ابتدایی میکنم و بعد ظرافت نامحدود است. اولا یادم نرد که گفته شد درس تا روز سه‌شنبه هست انشاءالله. چهارشنبه را به خاطری که شما میرید مسافرت و منبر و اینا تعطیل میکنم، تا سه‌شنبه درس هست. یادم نرد ارتکاز اوغلا از سنخ فطریات است، مرتکزات و فطریات بر اساس مبنای بر اساس شرح محقق نائینی، یعنی داده هایی است که به طور طبیعی و موهبتی برای بشر اعطا می شود و مرتکز در اذهان است. ما تعریف مرتکز این است که یک امر در ذهن جا دارد به طور طبیعی و ذاتی برای همه مردم، استثنا نیست. مردم چه مردم؟ مردم عادی، بالا پایین نه، عادی. کی نشان میدن؟ تا سوال بکنید عند سوال جواب میدن بلا شبهتین، بدون دردره، بی درنگ. مثلا احترام به پدر و مادر، احترام والدین، غفلت در آدم در ذهنش نیست. از هر عاقلی که سوال کن پدر احترام دارد میگه بله، فورا بدون هیچ تردیدی، شک و تردید در مسیر امر ارتکازی وجود ندارد. اجمالا ارتکاز رو معنا کردم. این دو تا فراز مهم که عبارت بود از چی؟ ارتکاز اوخلا، تجربه اوخلا در برابر سیره اوخلا. انشالله فردا شرح کاملش رو بدیم، امروز نرسیدیم. برای سلامتی آمان زمان سلامت خط کنیم.